أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد که راجع به روایت عقبة بن خالد صحبت بود و توضیح عرض شد که عقبة بن خالد به حسب اصطلاح توثیق رسمی نداره، مثلا تو کامل زیارات از شیخ روایت وجود داره و از کلم سر وجودش اینا در کامل زیارات همین نکته فهرستی است که ما گفتیم، فرض که از محمد ابن حسین، از محمد ابن عبدالله ابن هلال از اون گرفتن، چیز خاصی نداره، نه اینکه حالا مثلا یک حالا اون عبارت کامل زیارت شرح اون مقدمه کامل زیارت خودش یک بحثی داره که حالا جاش اینجا نیست. به هر حال این به درد مثل کامل زیارت اینا نداره. بله، مسئله شناخت روایت شخص و مصدر روایت شخص و این روایت در کجا آمده و اون احکامی مجموعه روایات ایشان دارای چه سنق احکامی است، اینها تأثیر گذاره. اصولا یکی از مبانی مهمی که اوائل اهل سنت در توثیق و تضعیف و اینها به کار بردن همین بود، همینی که اصطلاحا آیه کوهی می‌فرمایند این اصالت الحق به اصلا این حدس حس نیست و توثیقات مبنی است بر شهادت و شهادت باید اصالت الحس باشه، این طبق حس باشه، حسی باشه و این حرفی است که آقای خویی فرمودن در رجال سنی و شیعه جایگاه نه، واقعیت نداره. نه، هم اهل سنت هم اهل شیعه اینطوری بوده که خیلی افراد رو که هم دورشون نبودن هم زمانشون نبودن با نگاه به آثارشون، با نگاه به روایاتشون، با نگاه به راوی و مرویان، با نگاه به این که چه کسانی روایت اونا رو بردن و باز هم گاهگاهی مثلا در همین کتاب صحیح بخاری با این به اصطلاح جلالت شأنش چهار نفرن که تقریبا در تشیع معروفن در پیش اونا که شیعان و غالی هستن، مثل عباد بن یعقوب. ایشون معذره از نمی که خودشون متحیرن شروع از دست ایشان در رفته، چون این عباد بن یعقوب خیلی از اون متعصبینه، در بقول اونا البته از متعصبینه. بلا عباد بن یعقوب چهار نفرن مجموعن، یکیش عباد بن یعقوب. قرازم به هر حال این هست، این اینطور نیست که این قواعد، اما اینا حساب و کتاب دارن، یعنی این معذرت میخوام بنای در دو این اصلا جزء استانداردهای علم رجال بود که نگاه بکنن به روایاتش و لذا این جرح یا تعدیل رو اصلا عده زیادی بودن که جز مفسر قبول نمیکردن. فرض کن مثلا ابن غزالی گفت این ضعیفه، نگاه میکردن به چه جهت، یا مثلا اون گفت سقس رو چه جهت توثیق کرده. ادعی هم جرح رو مفسرن میگن باید گفته بشه، اما توثیق رو بدون مفسر تو معالم هم داره، این قسمت هست که معالم نمیخونه. حالا این غرض این خودش یک مبحثی در درایت الحدیث تو اصول هم آمده که آیا جرح و توثیق من دون تفسیرن قبول میشه یا نه. طبعا ادعی گفتن قبول میشه، ادعی گفتن هر دوشون قبول نمیشه. ادعای جرح رو گفتن حتما باید مفسر باشه، توثیق یا تعدیل رو به اصطلاح اون تعدیل رو بدون تفسیر هم قبول میکنه به الی آخری. این روش یک روش نیست که آقای خویی خیال فرمان مثلا این حدسیست و این اصولا حجیت قول رجالی حالا به یک معنای قوام بیشترش رو حدسه، نه اینکه فقط حس هم داره، هر دوشو دارن، خود نجاشی هم داره حس داره حدس داره و دیگران هم دارن، فرق نمی کنه در این جمع. ولذا باب توثیقات به این معنا و جمع شواهد بازه. من عرض کردم از زمان مرحوم وحید بهبهانی یکی از کارهایی که مرحوم وحید بهبهانی انجام داد در باب توثیق و تعدیل رو دو مرتبه باز کرد، چون وقتی علامه این خلاصه رو نوشت و معین کرد و فرض که بعدم ابن داوود یواش یواش کتاب ابن غزالی هم توسط معروف شد، فرض که از قرن هشتم تا زمان بعد از اخباری 1211 من وحید به 1230 چنده یادم رفته، قرص تا اون زمان 1180 سال 90 وفاتشان، تا اون زمان بیشتر روی همین کتاب علامه بود، مثلا مرآت العقول مجلسی که مثل ضعیفان علل مشهور، یعنی این مشهور. مرحوم وحید بهوانی کاری که انجام داد اصلا آمد دو مرتبه باب توصیف و تضعیف باز کرد، که خیلی افراد ما داریم مجهولن، ما میتونیم اینا رو توصیف بکنیم. اصطلاحا از اون زمان اسم اینا شد توصیفات عامه، مثلا کسی که کسی روایه باشه، راوی و مروی عنش ثقه باشن، اجلا باشن، کسی که رادش در کافی باشه، در کتب اربعه باشه، صدوق به او طریق داشته باشه، در بارش بودن لهو اصلا الی آخر دیگه، بقیه کامل زیارات، یکیش هم کامل زیارات آقای خویی و کامل زیارات در حد مشایخ. مرحوم قبل از آقای خویی هم کامل زیارات هم مثل تفسیر ابن ابراهیم رو در وسائل هم آمده، آخر وسائل، بخش رجال وسائل، یعنی بخش فوائده که در آخر وسائل. بعد حاجی نوری هم تو مستدرک داره دیگه. آقای خویی به صورت مرتب تا بعدم که برگشتن در کامل زیارات برگشتن، در علی ابن ابراهیم برنگشتن. اصطلاحات
توصیفات عامه قبل از آقای وحید بهوانی نبوده؟
نه ببینید، بوده، میمودن روایتی که الان گفت ضعیفه، میگفتن عمل اصحاب شده قبول میکنیم، از این راه مشکل حل کردن. چون عرض کردم این واقعا مشکل ما کار به تعبد کردن، من که میدونم اهل تعبد نیستم اصولا، انصافا اعتماد بر خلاصه علامه و با او بخوایم ارزیابی احادیثی که ما الان شیعه داریم، این درست نیست، انصافا درست نیست. خیلی کمه این تنابی که علامه درست کرده، خیلی کوتاهه، تو این چاه نمیشه رفت، تو این دریا نمیشه رفت، خیلی تناب کوتاهیه. این انصافه سنی قصه رو باید یه کتاب این کوچیکی نوشته، خلاصه نصفش هم تازه ضعاف نصفش ثقاته، با این مقدار نمیشه. خب روایات اهل بیت، اولا روایات ما که اصولا قرن سوم و چهارم تدوین شده، پنجم تدوین شده، علامه قرن هشتمه، با این تنابی که ایشون درست کرده تو این دریا نمیشه رفت، این به در. لیکن اصحاب ما مثل شهید اول و ثانی یواشاش این بحث مطرح کردن، و لذا هم دایی ایشان، استاد ایشان، از کلم مبنای ایشان کاملا دقیقه. ایشان مبناش اینه که مبنای علامه کل و خبر اندیرویه عدل امامی ان مثلی الى آخر الاسناد، این حدیث صحیح، ما یرویه عدل امامی ان مثلی الى آخر الاسناد. اما مبنای دایی ایشان کلا خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرآن علی صحته انسان. همین الان مرحوم نائینی و شیخ همه تو این خطن الان، اینا که میگن اینم خبر موثوق و صدور و این حرفایی که تعبیر میکنن، کلا خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرآن علی صحته، الله محقق این قبول میکنه. این خیلی اقرب به واقع روایات ما، به واقع روایات. وقتی این بعد از علامه این رو اضافه کردن، اخباری هم که اونه همه خبر رو قبول کردن، حالا علامه کمش کردن همه خبر رو قبول کردن. مرحوم وحید بهوانی کاری رو که ایشون کرد این بود که ما غیر از این که حالا بگیم مثلا اگه اصحاب عمل کردن به خبری قبول بکنیم، اصلا این مقدار تضعیف و توثیقی که داریم کمه، واقعا هم کمه. خب این انصافشه دیگه، چون علامه که مصدر متأخر، متقدمین هم کم دارن دیگه. وقتی مصدر کمه، با این مقدار موجود نمیشه این دریای از روایات، اقیانوس از روایات را حل و فصل کرد. ولذا ایشون یه راه های دیگه هم، خیلی افراد ضعیف، خیلی افراد مجهول، یا حتی افرادی که احتمالاً تضعیف هم شدن، تضعیفات ابن قزائی رو طرح کردن. خیلی، یعنی از این زمان، از قرن 13 و 12 به بعد، اون چیزی که در شیعه پیدا شد این بود که ما اضافه بر این که ببینیم به چی عمل کردن، چه روایتی مقبوله، حالا کار به راوی نداریم، و چه روایتی یا کتابی مقبول هست یا نیست، اضافه بر این بیاییم اصلا خیلی افرادی که تا حالا حکم به جهالتشون میکردیم، یا خود در مثلا ابراهیم ناهاشه، میگن در کتب اربعه کسی به اندازه ابراهیم ناهاشه حدیث نداره، 6000 خورده حدیث در کتب اربعه، هیچ فردی در کتب اربعه به اندازه ابراهیم هاشم حدیث نداره، معذره که صحیحش نمیدونن، ثقه‌اش چون توثیق رسمی نداره. روایاتش تا مدت‌ها حسنه میگفتن، حسنه حلبی به ابراهیم هاشم. خب اینا اومدن گفتن بابا شواهد بر وساطت ایشان خیلی زیاده، یعنی چی ایشون ثقه نباشه؟ خب این که خیلی اوضاع ما رو به هم می‌ریزه، 6000 خورده حدیث فقط در کتب اربعه، حالا غیر از کتب اربعه که جای خودش، ما بیاییم بگیم تمام اینها همه حسنه هستن به خاطر ایشون ولی سنزعی سعی باشه، این خیلی کار مشکلیه. علی حال این راه رو مرحوم وحید درست کرد و درست هم هست انصافا. عده‌ای هم از رجالی های بعدی آمدن همین کار رو ادامه دادن، حالا فقط مبانی رو قبول کردن مثل مرحوم نوری، حاجی نوری قدس الله سره، یا قبول نکردن مثل مرحوم آقای خویی. بالاخره این مبانی مطرح شد و خوبم هست، من ای چند بار اینه تا حالا گفتم. بیشتر نظر رو اینه که این باید واقعا روش کار بشه. این سه قرن مثلا چهار قرن در روایات در مصادر ما آمده، کار خوبیه. این جفل قلم به ما و کائن لا یوم القیامه فکر نکنیم، هنوز کار برای صحنه برای کار زیاد بازه، یعنی میتونیم کار بکنیم. حالا ایشون فرض کن 10 تا قرینه گفتی، اگه آیه 8 تاش کردی، آقای 12 تا کردی، 15 تا کرد، به هر حال این هم باید روش کار بشه و هم صرف ادعا نباشه، شواهد علمی باشه مؤید بشه. به هر حال چون بحث ما در عقبت ابن خالد بود، دیروز مقداری متعرض شدیم، عرض کردم نجاشی ایشون توثیق نکرده، آقای خودم سابقا به کامل زاد که بعدم برگشت. اما خب روایت هست که مرد شیعه جلیل القدری، سال کار ندیم راویشم خودش یا غیرش، اون باز خودش بحثی داره. به هر حال این مقدار رو، اما از طرف دیگه از عجایب اینه پسری به نام علی داره، علی ابن عقبه، پسر رو نجاشی میگه سرتون سره، پسر از ایشون بیشتر حدیث داره. حالا چرا نجاشی هم توثیق نکرده هم نمیدونیم، اینه واقعا توضیح کار چی بوده چطور بوده، چون عرض کردم این تمام این نبوده که چیزی اخذ بکنه. و از عجایب اینه که همین ایشان کتابی که داره عقبت ابن خالد، مرحوم شیخ از طریق قومی ها از طریق صدوق نقل میکنه، نجاشی با اینکه این طریق پیشش بوده رفت یه طریق دیگه، چیزه خیلی هم روشن نیست متاسفانه، اون طریق یه طریق دیگری انتخاب، خیلی هم عجیب، با اینکه اون طریق قطعا پیش نجاشی بوده، یعنی اون طریق شیخ طوسی قطعا در اختیار نجاشی بوده، هیچ شبهه‌ای درش نداره، اون قرائنش در محل خودش. الان این کیف ماکان، این عقبت ابن خالد البته در فقیه، چون بحث این روایت و فقیه هم بود، در فقیه از ایشان کم نقل کرده کلا، اینطور که من از آقای خویی دیدم، اگه آقای نگاه بکنن در فقیه 4 مورد آقای خویی فقط نشون بده، نکنه همیشه رواس یا روی هم توش داره، اگه آقای نگاه کنن دستگاه ها رو، چون الان نسبت نمیتونم بده، من از معجم آقای خویی دیدم، مسئول کامپیوتر نیدم.
و این لزانی که مدد کاغمی فرماشون که حوزه های خور دیگه، قبل از آنی که اینا رو تشکیل بدن، قبل از محقق و اینا،
این عمل بیل اصحاب در زده این فلعی میشون. اخباری ها، تازه اخباری هم خیلی فلعی نیست دیگه، اخباری قبول لال قبول نگه اولی، اخباری هم حرفشون اینه از که مبانی حجیت در ذهنتون باشه، با اول این آگو حرف کلیدیست، این حرف اساسیه در باب کسی بخواد در فقه و حدیث و رجال وارد بشه، اولین مطلب مبناش در حجیت خبره. اخباری ها مبناشونه کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره، این حجت تا آرزم داشته باشن با روایات اهل بیت تارزش حل میکنه، این خلاصه نظرش، حالا تعبیل باشه فلان باشه خلاف ظاهر آیه باشه هر چی میخواد باشه دیگه، کاری به اون جد نداره. کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره، و مرادشون از کتب مشهوره کتبی که نسبتش به مؤلفینش ثابته، مراد اینه ها، نه خصوص کتب اربعه، اشتباه نشه، مثلا یک کتابی به شیخ مثلا اختصاص به شیخ مفید نسبت دادن، بعضی هم شک دارم، حال این نه، مراد از اصطلاح کتب مشهور هم روشن شد، ترسم واضح نباشه این مجبوری توضیح میدیم، یعنی کتابی که انتصابش به مؤلفش واضحه، چون مؤلفش
اتصام همین کامل و زیارات رو در نظر بگیریم، از شعر روایت نقل میکنه، خواهشه روایت داریم، چون ما قبول کنیم استاد؟
خب دیگه این شعر رو آیش روایت میکنه، نه به تایید اونا میخواست، یه تایید بر ما بیاره، بله این به عنوان جدله. بعدم اون عبارتی که مرحوم کامل در اول داره منتهی بشه به احد الائمه، اصلا شهادت ایشان شامل روایتی که از ابو هره داره، انس داره، بقول شما عایشه داره، روایت تصریح میکنه ما رو بیه انهم علیهم السلام، چون بعضی هم و اوائل کاملی من بوزیم، مثلا ما تو کامل زده افراد دیگه پیدا کردیم که تو این کتاب های خویی نیامده، آها جون عزیزی من اون سند ها به غیر اهل بیت برمیگرده، اون عبارت مقدمه دلالت بکنه، حالا بحث کار به دلالتش، اون مقید به اینه که ما رو بیه انهم علیهم السلام، نه ما رو بیان عایشه، لذا اونا رو هم اگه دقت کنه همون سندی که توش عایشه هست یا سندش آی خوی استخراج نکرده، این سرش اینه، اون وقتی که استخراج حالا که بعد کلا برگشت علی آیا حاله، دقت میفرمایید. پس بنابراین خوب دقت بشه در مطلب که چی میخوایم عرض بکنم، مرحوم صدوق کم نقل کرد، یه نکته هم اینجا عرض بکنم چون این نکته به درد میخوره، یه دفعه خارج شدیم، ولی خارج شدیم خوب به قول اونها بلکه فقط داره اعتراض فی الاستطراد، استطراد این خارج شدیم. حالا خوب خارج شدیم، اعتراض این خوب خارج شدیم، شما که خارج شدیم. یکی از طرق حدیث لازرم تو همین عقبه است دیگه، در بین روایت ما طریق عقبه ابن خالده که در کتاب صدوق آمده. حالا نمیدونم حدیث اون سماره است، نه همین لازره عقبه داره و یکی از طرقش اینه که صدوق هم اینطوری دیگه رو عقبه ابن خالد به عنوان روایت. خب یکی از مواردی هم هست که صدوق در مشیخه طریقش بیشون ننوشته، همون صدوق در مشیخه خودش طریقش به عقبه ابن خالد ننوشته، ولی زیاد مشهور شده که اینا مرسله. اگه صدوق طریق بیشون نداره مرسله. اون وقت بعدی ها اصلا فرض کنیم، فکر میکنم حالا من دقیقا اینا اولین کسی کی بوده، فکر میکنم قرنهای 13 هم 14 هم، فکر میکنم اینا گفتن مثلا مرحوم شیخ طوسی در فهرست وقتی طریقش به عقبه نوشته صدوق توش هست. وقتی گفته عقبه ابن خالد لهو کتابون، بعد فهمونده که اخبرنا جماعت عن صدوق، نمیدونم از کی، از سعد، از همین محمد بن حسین، یکیشم یادم هست. پس برابر این رو تصحیح میکنیم به طریق شیخ، روشن شد؟ این چون کارایی داره، جای دیگه هم داره، گاهی اوقات هم به طریق نجاشی، گاهی نجاشی به این شخص طریق داره از طریق صدوق، خود صدوق تو مشیقه نداره. این مثل چی تعویض میگن معویض میگن اسمشی گذاشت. قرص به هر حال این رو هم چون گفته شده، گفتم حالا اینم بگیم، حالا امروز رسیدیم به اینجا، مرحوم صدوق به ایشان طریق نداره، لکن مرحوم شیخ طریق داره به کتابیشون در فهرست و در این طریقش که در فهرسته از راه صدوقه. گفتن اگه طریق نداره به این وسیله درست میکنیم، تصحیح، روشن شد؟ به وسیله طریقش. خب ادعای هم قبول کردن، چون در این کتاب لازرر که از تبرات آی سیستانی استاده ایشون نوشتن که این مطلب درست نیست، چون مشیقی صدوق طرق ایشون به احادیثه، به کتب نیست، به احال کتب ننوشتن، به احادیثه و فهرست شیخ طریق ایشان به کتبه، لذا این به درد اون نمیخوره. باید ببینیم حدیث عقبه رو از کجا آورده، اون میشه کتاب عقبه، به درد اون نمیخوره. عرض کنم این چون نخواستم این توضیح بدم، این مطلب ایشان که طریق مشیخه صدوق طرق ایشان به روایات، این درسته. ما هم یک اصطلاح خودمونم اضافه کردیم، حالا چون بی ادبی به دیگران بشه نشه، عرض کردیم طرق رو به روایات اسمش رو اسانید گذاشتیم، طرق رو به کتب اسمش رو اجازات گذاشته، برای اینکه اینا با هم دیگه خلط نشه. چون مثلا بعضیا که فرض کنید مثلا شرح بخاری نجاشی نوشتن، مثلا طریق نجاشی رو مثل بحثای سند نوشتن و سند رو مثلا الی فلان ضعیفون تعبیر به سند کردن. عرض کردیم بهتر این است که تعبیر به سند نشه، تعبیر به سند در روایات بشه، تعبیر به طرق به کتب اجازات بشه. و این مطلب که آیا مشیخه صدوق مثل مشیخه مثلا تهذیب استبصار، اصلا درست این مطلب، مشیخه تهذیب یا مشیخه، حالا بعضی میگم حالا فرقا بعضی گوزن وارد اون بحث نمیشه، مشیخه تهذیب و استبصار اجازات، اشتباه نشه، مشیخه تهذیب و استبصار اجازاته، یعنی ایشون گفته هر کسی که شروع که اسمش اول آوردم این طریق من به کتابشه، طرق به کتب اسمش فهرسته به اصطلاح ما یا اصطلاح دیگر بنده اجازاته. اما اون چی که در مشیخه صدوق آمده ظاهرش اسانیده، البته بعضی هاش با قرائن میفهمیم که اجازه است، یعنی میفهمیم این شخص صاحب کتاب بوده و این کتاب با این اجازه در اختیار مرحوم صدوق بوده. درسته این مطلب درسته، حالا من تعبیر کامل تر کردم به این ترتیب، مشیخه مرحوم شیخ در تهذیب استبصار اجازاته، مثل فهرست ایشان، خود فهرست نجاشی و فهرست شیخ اجازاته، طرق به کتب هم، طرق به کتب یعنی اجازات. اما مشیخه شیخ صدوق طبیعتا اسانیده، مثل کافیه، البته خود کافی هم ظاهر سند ادهش اجازاته، با شواهد دیگه ما داریم اجازات. وقتی میگه ما کان فیه ان فلان، این به صورت اسانیده، لکن یک مشکلی داره در کتاب صدوق. ایشون گفته که من مثلا میگم طریقم و اینا، یعنی سند رو میگم، لکن تعداد زیادی رو ذکر میکنه ابتدا به اسمشون کرده که بهش طریق نداره. این اگر یکی دو تا سه تا چهار تا بود میگوییم از قلمش افتاده. عرض کردم چند بار عرض کردم مرحوم حاجی نوری در مستدرک اگر در این کتاب دستون باشه به نظرم 94 تا 95 تا لیستی داده اسماء کسانی که صدوق اسم اونا رو اول آورده و اونها طریق نداره. عدد خیلی بالاست. حالا فرض کنیم بعضیش تکرار اشتباه، فرض کنیم حدود 90 نفر. حالا من چون خودم تحقیق نکردم ننوشتم. البته صدوق این طوریه، من اینو تحقیق کردم. مثلا فرض کنیم بعد از این کتاب من لا یحزر نوشته، از اول کتاب من لا یحزر به استثنای که دو مورد کم، همینجور از اول گرفته هی نگاه کرده هر جا که اسم یک شخص اول آمده تغییرش رو بهش نوشته. کاملا واضحه مشایخ طبق خود کتابه. ما که مقابله کردیم مثلا در یک جا از یک آقای اسم مرده، بعد سه تا اسم هست، ایشون کلا اسم رو حذف کرده بعد اسم چهارم آورده، نمیفهمم چرا. و نسبت بالاست و گاهی هم مشاهیرن، نه اینکه مثلا یونس بن عبدالرحمن که این همه تالا اسمش ما بردیم، مرحوم صدوق از یونس نقل میکنه، کم هم نقل میکنه، شاید در اونم با حافظه خودم دارم میگن آقا نگاه کردن کم و زیاد بود دیگه اشکال به بنده وارد نکنم. به نظرم 10 مورده کل احادیث یونس در کتاب فقیه، 10 مورد و روا یونس کلا به نظرم 10 مورد چیز در اون حدود. به یونس مثلا طریق نداره، چرا این کاره که این برای ما الان روشن نیست. البته عرض کردم این اسانیده فهرست شیخ طوسی اجازاته، عادتا اسانید رو با اجازات حل و فصل میکنیم، نه اجازات رو با اسانید درست میکنیم نه اسانید. این راه فنی ما سر علمیش رو گفتیم، نه اینکه اکتفا. اون سر علمیش اینه که اجازات یک حسابی داره، اسانید حساب دیگری داره. خب نوشته دیگه، ولی اگه دقت کنیم ماکان فی ان فلان بعد میگه با حد نگاه کنیم که مثلا کتاب حسین سعید در وسطه، اسم حسین اسم حسن محمود از کتاب حسین محمود گرفت، واضح کار صد و واضح از خود این شخص معنی کتاب داشته باشه. خوب دقت فرمودید. اصلا بعضی افرادی که ایشون بهش ابتدا کرد اصلا مجهولن، نمیشناسیم، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. این بحثی که هست اینه که چون اولا نسبت بالاست نسبت کم نیست، حدود 90 نفر کم نیست، بگیم همش سهو قلم شده چشمش نیده رد کردن تو اسم دوم، اینو خیلی التزام بهش مشکله. از اون برم همونطور که آقای میدونید گاهی به ما اشکال میکنن که شما میگه یختم، خب چیکار کنم غیر از احتمال راهی نداریم، راه ما بسته شده، مثل دلیل انسداد راه بسته شده، غیر از احتمال راه جلو ما نمون داره حفظ. به ذهن من میاد چون مرحوم صدوق در آثارش فهرست نقل شده، فهرست داشته، به ذهن من میاد بعضی از این اسما رو حذف کرده اعتمادن علی الفهرست. اگر این احتمال درست باشه این مشکل حل میشه، این اشکال سیستانی هم وارد میشه به ذهن ما. احتمال رو تو عرض کردم، من همیشه عرض کردم من احتمال میگم برای ادب با دیگران، چون نه مشایخ ما گفته، ما در کتابی دیدیم، این برای اثر حدس و تتبع خودم پیدا شده، لذا میگیم احتمال. لذا من احتمال قوی میدم اگر در مثل یونس نقل نکنه، چون در فهرست خودش طریقش به یونس داره. اگر در کتاب من لا یحزر از کتب یونس نقل کرده دیگه احتیاج پیدا نکنه تو مشکخه بیاره، به همون فهرست اعتماد کرد. روشن شد؟
یعنی طریقش به روایت با طریقش به کتاب یکی بوده.
احسن، یعنی ایشان فهرست هم داره. وقتی چون عرض کردم ببینید اگر دو مورد، پنج مورد، ده مورد باشه، الان این طرقی که ایشان داره، البته روایت ایشان بیشتره، طرقی که ایشون در مشکه داره حدود این که من اجمالی شمردم، چی گفت دستی و خیلی سریع سر پای تون شمرده، چیز حدود 420 است. شدم تو این کتاب چاپری شماره گذاشتم، چیز حدود 420 یا شمردم یا همینجوری سر پای خیلی با دقت نگاه نکردم، کل این طرق حدود 420 است و حدود 90 تا رو طریق نداره. خب خیلی نسبت بالاست دیگه، یعنی حدود 50 یه نسبت بالایی است دیگه، دقت میکنه. این من فکر نمی کنم سهو شده یا از قلمش افتاده، مثل یونس از قلمش افتاده، مثل همین این آقا کیه که الان اسمشو خوندیم به اصطلاح عقبت ابن خالد از قلم، خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم از قلمش افتاده. اون چه که الان به ذهن من میاد به طور طبیعی اینها رو در فهرست ذکر کرده، اینها رو در فهرست خودش آورده.
فقط صدوق داره یا این روش بوده؟
نه الان ما فقط صدوق میتونه. البته شیخ طوسی هم اینجور هست اما کمه، مثلا شیخ طوسی بعض از مشاهیر طریقش ننوشته اما در فهرستش داره، این هست اما کمه. پس اون پنج مورد اگر من تا دیده باشم، دو مورد سه مورد، دو تا میگه احتمالا این پنج مورد، اما در صدوق خیلی نسبت بالاست، خیلی بالاست و مشاهیر هم توشون هستن، افراد صاحب کتاب هم هستن. و از این که شیخ طوسی در فهرستش آورده کاملا واضحه در فهرست صدوق بوده، یعنی شواهد ما کاملا، فقط انما الکلام، یعنی این که این در فهرست صدوق بوده این جای بحث نداره. نجاشی هم این فهرست دیده بهش اشاره داده، توی ترجمه علی ابن عقبه بهش اشاره، اینجا نیورد خود عقبه، تو علی ابن عقبه آورده اشاره به این داره که آقای خودم اینجا متعرض نشده، میگه خلال خارج نشیم از بعد، تو علی ابن عقبه مرحوم نجاشی اشاره میکنه به این طریق صدوق. به هر حال خوب دقت بکن، اگر این باشه روایات زیادی الان ما در صدوق داریم که میتونیم تصحیحش بکنیم. روشن شد؟ البته این حدیث به خصوص چون محمد بن عبدالله بن هلال دارن مشکل داره با این مشکل صدوق، اون قصارش حل نمیشه مگر با اون حلی که ما عرض کردیم. پس بنابراین چون یک اشکالی شده که آیا فهرست شیخ یا فهرست نجاشی میتونه بعضی از موارد ارسال رو در فقیه برداره یا نه، سوال این، اون مواردی است که صدوق طریق به اونها نداره، این مرسله، لکن در فهرست نجاشی همون اسم آمده طریقشه که به اون نوشه، صدوق تو اون طریق هست، یا در فهرست شیخ آمده صدوق تو اون طریق هست. آیا فهرست شیخ یا نجاشی رو قرینه بر من لایحضر قرار بدیم یا نه، سوال. طبق قاعده فنی نه، طبق قاعده همین اشکالی که ایشون فرمودن. چرا؟ چون اون دو تا فهرست اجازات هست، مشیخه ایشون هم اسانیدن، نه اسانید رو میشه با اجازات درست کرد، نه اجازات میشه با اسانید درست کرد.
دلیل
قاعده کلی،
دلیل این چیه که نمیشه این دو طرقه؟
چون این به حساب اسانید طرقه ممکنه به این کتاب خاص یا روایت خاص باشه، اون اجازات عنوان عام میان. مثلا الان بعضی ها در کتاب نجاشی اسم آمده آقای خویی مثلا پس کنید یک سند در کافی است با اون درست میکنه، نه نمیشه، اجازات با اسانید فهم میکنه، کلا با هم فهم میکنه، دو مجال جداگانه است. پس بنابراین اون وقت ما عرض کردیم در خصوص صدوق در بعضی از موارد بشه قبول بکنه، اون بعضی از موارد هم روشن شد به این معنا که احتمال بدیم در فهرست ایشان بوده، دقیقاً ایشون هم عمدن نیاورده، نه اینکه سهوا از دستش افتاده، چون از کتابش نقل کرده و در فهرستش بوده، یا حالا در همون راهی که از فهرست لذا نیاورده در مشیخه. البته عرض کردم انصافش، خب من از اولم گفتم این احتمال است، حدس است، من نه در جایی دیدم نه از مشایخ، میگه مشایخ که اشکالم کردن، نه در از مشایخ شنیدیم، لیکن من فکر میکنم نکته فنی، چون صدوق به هر حال انصافاً فوق العاده است، البته انصافاً فوق العادگیش در عمل به متن خبر و دقت در متن خبر واقعا در این طرق و اجازات و تحمل اینها شاید خیلی اون فوق العادگی نشه باشه. یعنی ببینید ممکنه از خود کتاب باشه، چون بعد سعده، ممکنه از کتاب محمد ابن حسین باشه، دقت میکنید که ما احتمال اونم میدیم، از کتاب محمد ابن حسین که سعد به قوم آورده ممکنه از اون باشه، لکن میدونه که سعد این رو از کتاب در کتاب محمد حسین از خود کتاب عقبه است، یعنی میدونه در کتاب محمد از کتاب عقبه نقل شده و لذا این رو طریق به کتاب عقبه حساب کرده، دقت فرمودید، میتونه خوب دقت کنید، میتونه شرعا نسبت بده که این روایت از کتاب عقبه است ولو از کتاب محمد ابن حسین گرفته، مثل که شما شما الان از وسائل نه، اما که وسائل از کافی گرفته، میگین طریق من به کافی اینه، و اینکه شما از وسائل گرفتین، چون وسائل قطعا از کافی گرفته، تصریح میکنه از دقیق فرمودین. این رو میشه اینجور، چون ببینید مسئله خدا و پیغمبر روز قیامت این نیست که صدوق آدم ساده باشه. ممکنه بگه بله من از کتاب محمد بن حسین گرفتم، لیکن اون هم قطعا از کتاب عقبه گرفته. حالا به هر حال بحث ما، چون امروز نگاه میکنم به مناسبت لازرم، دیدم ایشون اشکال کرده به حل، چون یک فایده از جای دیگه هم به درد میخوره، گفت حالا فعلا اینجا متعرض این فایده هم بشیم. به طور کلی اسانید رو با اجازات خلط نباید کرد، این به طور کلی، لکن ممکن است در خصوص کتاب فقیه خیلی از جاهایی که نه خیلی هم نیستن، مثلا اگه 90 نفره شاید کلن به نظرم از این 90 نفر 10-12 نفرشون اینطوری باشن، به نظرم اجمالاً، چون آمار ندارن، اجمالاً که یا بعضی هم از کتاب مرحوم چیز گرفتیم، نجاشی گرفتیم، بعضی از مرحوم شیخ طوسی، بعضی از نجاشی، اگر اینها رو با هم جمع بکنیم احتمال میدیم که نکته فنیش این بوده، تعمدن شیخ صدوق اینها رو نیاورده، چون در فهرست نوشته، به اون فهرست اکتفا کرده، در مشیخی فقیه نیاورده، احتمالا دهش هم سهل قلم شده، بشر بشره که، چون بعضی ها که من با دقت نگاه کردم یکی دو تا اسم افتاده، اون اسم هم مشهور نیستن، به نظر من واضحه که از زیر نظر افتاده، رد شده، دو تا اسم رد کرده، باز اسم بعدی به ترتیب هست، مثلا دو تا اسم در وسط رد شده، من تو اون نسخه خودم تو این مدارش استخراج کردم، تو نسخه من دارم الان این کیف ماکان، اون چی که الان به ذهن این حقیقه سر با تقسیم میرسه این طوره، این یک فایده است که هم برای میراث‌های اصحاب ما خوبه، هم برای کار صدق. اما راجع به عقبت ابن خالد یک نکته بود که دیروز عرض کردیم که مثلا این روایت رو که ایشون نقل کرده چه فوایدی داره، ولی حالا این نکته رو تمام بکنیم. ما اصولا در روایات عقبت ابن خالد این ظاهره رو میبینیم که اینم واقعا برای ما تجربه‌واره، خوبم دقت بکنیم، ممکنه یک ظاهره، یک پدیده‌ای که دیدیم که عرب آقا پدیده ظاهره میگن، فنومن بسته، این رو، این پدیده رو ممکنه در کلمات یک کسی، یک عالمی مثلا یه جور برداشت بشه، یکی مثلا من با مثال هم مثل همین روایت، خب این روایت خیلی عجیبیه، متن بلان سادان خیال میکنه قانون روم باستانه، خب متن عجیب بود که دوست خوندیم، کسی دیگه از اصحاب نقل نکرده، متن غریبی هم هست، متن غریبیه. خب ما الان در حدود چندین روایت از عقبه، همین سند، به عین همین سند از عقبه ابن خالد داریم که اینها قطعاتی از روایت مفصل عبادت ابن صامته، چون عرض کردم از اواخر قرن اول و قبل قرن دوم هی یواش یواش جمع شدن برای تدوین سنت رسول الله، نامه ها، تیکه ها، مثلا روایت صحابه، نوشته هایی که داشتن، نوشته هایی که از صحابه داشتن، نوشته هایی که تابعین، عرض کردم از نوشته های مهم تابعین روایت وهب المنبه از ابی هرث، وهب یک برادر دیگه شد از ابی هرث است که 444 حدیثه، از نوشته های مهمی که بود روایت این زنه به اصطلاح عمرت ابن عبدالرحمن، عمرو بنت عبدالرحمن، این از عایشه نوشته، اینا رو هی تیکه تیکه، نامه هایی که پیغمبر به یمن نوشتن، نامه هایی که به افراد نوشتن، مثلا یه عده میگفتن ما در روس در ده خودمون بودیم، نماینده پیغمبر آمد اینجور فرمود، اصلا اینا رو همه رو جمع کرده، یه تیکه های عجیب غریبی با هم دیگه، چون به اهل بیت مراجعه نکرده، یه تیکه تیکه از این طرف از اون طرف هی شروع کردن جمع کردن، دقت میفرمایید؟ وقت مثلا اوائل قرن دوم نوه نوه عبدالله پسر امرآس، یعنی نوه نوه خود امرآس، نوه پسر عبدالله پسر امرآس، یک کتاب مفصل حدود 1000 حدیث از جدش نوشته به نام عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب یواش یواش مثلا در بین شیعه اولین کتابی که رسما ما داریم به عنوان سند، حالا غیر از اون کتاب امیرالمؤمنین، همین مسند زیده، شخصی نقل کرد این مسند رو از زید، از پدرش از سجاد، از پدرش امام حسین، امیرالمؤمنین رسول الله، این یواش یواش از قرن دوم اینا راه افتاد، یکی از اینایی که در این زمان راه افتاد یه مجموعه ایست که نوه یا عبادت ابن صامت نقل میکنه، تو اونم تصال نوایی فاصلش هم زیاده با عباده، خود اهل سنت هم اینو دیدن اشکال کردن که این نوه لم یدرک جده،
نه یک اصطلاحی دارن که اگر راوی لم یدرک اون احتمالاً وجاده است، وجاده هم که قبول نمی کنن. لذا خود ما در بحث لازم ازش تبریکن به نوشتاری از عباده. این رو ما مفصل از این راه وارد شدیم، نه از این راهایی که آقایون رفتن. حتی عرض که آمدن حدیث عباده در میان اصحاب ما اولین بار توسط شیخ الشریعه است. شیخ الشریعه 1339 وفات، 100 سال قبل ایشون اولین بار آوردن که اصحاب ما بحث کردن. این روشی رو که ما رفتیم هنوز تو این کتابایی که مفصل نوشتن نیومده. این یه مجموعه ایست که تقریبا حدود، من یه وقتی شما رو گذاریم 16 تا 18 تا قطعه است. از این 16 تا و 18 تا از اهل سنت امثال قیاس ابن ابراهیم، امثال سکونی، یکی دو تیکش رو آوردن به اسم عباده، نه از امام صادق، ان جعفر ان ابی ان آبای ان علی ان رسول الله، تقریبا. اما در میان اصحاب ما مطلقا کسی که بیشترین قسمت، بیشتر بیمن نصف به اضافه یک تقریبا، بیش از نصف این حدیث آورده همین عقبه بن خالد، کسی دیگه نداره. خب ما میدونیم در اون زمان در اوائل قرن دوم اینا در فکر جمع آوری سنن رسول الله بودن. این شخص نوه عباده متوفای 133، یعنی زمان امام صادق، یه راوی واحد هم داره، بعد از اون زیاد داره. راوی اول یکی، اون متوفای 141، یعنی بازم زمان امام صادق. اون وقت به ذهن ما اینطور میاد، چون خیلی بعیده تصادفی باشه متن روایت و عباده رو عقبه فقط به این مقدار از امام صادق نقل کنه، یعنی 1300 سال قبل هم که دیروز گفتیم. این تنها کسی که از اصحاب ما میدونیم به این مقدار زیاد این حدیث نقل کرده از امام صادق، یعنی حدیث مال عباده است. بزرگان اهل سنت هم قبول نکردن، خود احمد ابن حنبل روایتش کرده اما قبول نکرده، پسرش در مسند پدر آورد، در زیادات آورد، مستدرک آورد. دقت میفرمایید؟ این رو بزرگان اهل سنت به خاطر تفاوت طبقه قبول نکردن. و این یک مجموعه ایست دستبندی شده، 16 تا 8 تاش و 9 تاش رو عقبه داره. نمیگه مال عباده است، میگه قال ابو عبدالله، قال ابو عبدالله. بعضی هاش یک تفاوت مختصر داره، بعضی هاش ولی عمدش همونه، همون نیست که در اون کتاب آمده. خوب دقت بکنید این معناش چیه. معناش اینه که مثل مرحوم عقبه بن خالد در فکر بوده که جمله از سنن مرویه عن رسول الله رو از امام صادق عرضه بکنه. معناش اینه دیگه. و خیلی هم عجیب، راوی دیگه از اصحاب ما نداره. من فکر میکنم، عرض کنم اینجا هم من احتمال، اگه آقای نشکال نفرم احتمال، من احتمال میدم این منشأ این شده که مثلا یکی قبول کنه یکی قبول نکنه. مثلا نجاشی بگه خب این خیلی بعیده که امام صادق از این مجموعه روایت عقبه، مثلا عباده، بیاد فقط به عقبه بگه، به کسی نگه. خب خیلی عجیبه. دو سه تا دیگه هم داریم مثل قیاس ابن ابراهیم، نه سنی هم، خود این هم سنی هم. از شیعه فقط عقبه داریم و اونم به این هیچ خودمش هم سنی هاش هم به عدد عقبه نقل نکرده. حالا شاید در ذهن قدما وقتی این متنم که آوردیم، ما احتمال میدیم که روایت عقبه مثلا این درست یک کاری است که مثلا میخوان به حدیث و سنت رسول الله رو از راه اهل بیت هم اثبات بکنن. حالا این ممکن است برای کسی شاهد قوی قبول بشه، برای کسی بگه نه آقا این انفراد پیدا کرده مشکل داره. مثلا مشکل داره، دقت کردیم. اما ثبوتش در کتابش خیلی واضحه و انصافا یعنی اعتماد مثل محمد ابن الحسین بر ایشان، یک. دو، اعتماد مشایخ اصحاب بر عده از روایتش مرحوم صدوق، بر عده زیادترش مرحوم کلینی، نسبتا زیاد داره، کلینی از عقبه بن خالد زیاد داره. و غیر از کلینی به نظر من به عکس، اگر اون تصور نجاشی رو درست بدونه، اگر اون تصور به عکس تصور نجاشی، اینا بیشتر امارات قبولن تا امارات ضعف باشن. سعی کرده اون چرا که در این محیط آمدن به رسول الله نسبت دادن ایشون بتونه مستقیم از امام بگیره و نقل بکنه. به نظر من اعتماد بر او بیشتره و خصوص با این طریق، یعنی محمد بن حسین و محمد بن عبدالله. این راه البته آیه سیستانی اشکال کردن بالاخره با خاطر محمد بن عبدالله، عرض کردم که هلال ابن هلال، لکن رو این تصور ما به عکس میشه مجموعه روایت عقبة ابن خالد رو اجمالا قبول کرد. البته روایاتش باید استخراج بشه، انصافا روایتش باید استخراج بشه و فکر میکنم از این عجایب داشته باشه. حالا ما دو تاشو فعلا گفتیم، به نظر من غیر از این هم از این عجایب داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.